وکړه چې د نیول شویو شاوخوا زر اعتراض کوونکو له ډلې شپږ پنځوس افغانان دي.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. کشورهای هسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ، چیلی، کاستاریکا و مکسیکو قضیه تخطی های حقوق زنان در افغانستان را به محکمه جزایی بین المللی محول کردند. وزارت خارجه چیلی روز پنجشنبه در بیانیه گفت که این اقدام با در نظر داشت بدتر شدن شرایط و وضعیت بحرانی زنان و دختران افغان روی دست گرفته شدند. امضا کنندگان این بیانیه از محکمه جزایی بین المللی خواستند که با وضعیت افغانستان و ویژه وضعیت زنان و دختران در آن کشور که حقوقشان به طور دوامدار و سیستماتیک نقض می شود توجه کنند. این شش کشور از سارنوال محکمه خواستند که در جریان تحقیقات خود جرایم صورت گرفته علیه زنان و دختران بعد از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال 2021 را نیز بررسی کنند. طالبان در بیش از 3 سال گذشته محدودیت‌های زیادی را به شمول محدودیت کار و آموزش بر دختران و زنان افغان وضع کرده‌اند. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارش برف، باران و جاری شدن سیلاب‌ها در 24 ولایت افغانستان هشدار دادند. این اداره در اطلاعیه روز پنجشنبه گفت که در ولایات هرات، فراه، بادغیس، فادیاب، غور، سرپل، بلخ، سمنگان، بغلان، بامیان، دایکندی، هلمند، اروزگان، قندهار، زابل، غزنی، میدان وردک، پروان، کابل، لوگر، پکتیکا و خوست به شمول سالنگ‌ها امروز جمعه احتمال برفباری، باران‌های شدید و سیلاب‌های آنی وجود دارد. مقدار باران در مناطق مختلف افغانستان بین 15 تا 35 میلی‌متر و مقدار برف بین 10 الا 25 سانتی‌متر پیش‌بینی شده. سخنگوی وزارت عدلیه حکومت طالبان میگوید که بیش از 155 جریب زمین در ساحه مسکونی شیرپور در شهر کابل دولتی تثبیت شده. حافظ برکت الله رسولی در یک نوار صوتی در شبکه اکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه گفت
زمین شیرپور توسط هیئت تکنیکی جلوگیری از غصب زمین و شهرواله کابل مورد بررسی قرار گرفته بود. طی این بررسی هیچ گونه اسنادی که ثابت بسازد زمین مذکور شخصی است از طرف متصرفین به هیئت تکنیکی و کمیسیون ارائه نشد.
به گفته رسولی بر اساس بررسی های هیئت تکنیکی و معلومات شهرواله کابل زمین مذکور پلانی است و به گونه خودسرانه و برخلاف پلان در آن تأسیسات ساخته شده. تعدادی از مقام های حکومت سابق، اعضای پارلمان پیشین و چهره های سیاسی و جهادی در 2 دهه گذشته خانه های مجلل را در منطقه شیرپور ساختند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید که یک مشاور ارشد نظامی این سپاه در سوریه کشته شده. بخش روابط عامه سپاه پاسداران در بیانیه روز پنجشنبه گفت که کیومرث پور هاشمی معروف به حاج هاشم در عملیات به گفته این سپاه تروریست های تکفیری شب چهارشنبه کشته شد. در بیانیه همچنان گفته شده که پور هاشمی بریگادیر جنرال و از مدافعان حرم زیارت بی بی زینب بود. خبرگزاری رویترز از قول منابع اردو و جنگجویان تحریر الشام گزارش داده که این گروه روز چهارشنبه در آخرین منطقه تحت کنترل مخالفان در شمال سوریه عملیات گسترده ای را بر ضد اردوی سوریه آغاز کرد و برای اولین بار پس از چندین سال موفق به تصرف برخی از مناطق شد. این گروه در سال 2018 میلادی رسما از سوی ایالات متحده آمریکا به حیث سازمان تروریستی معرفی شد. بسیاری از کشورهای جهان گروه تحریر الشام را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسند. تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان در اولین بازیش در رقابت‌های جام ملت‌های کرکت زیر سن 19 سال آسیا امروز به مساف تیم بنگلادش می‌رود. کرکت بورد افغانستان گفته که این بازی ساعت 9:30 صبح امروز به وقت کابل در امارات متحده عربی آغاز می‌شود. تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان در این جام در گروه B با تیم‌های بنگلادش، نیپال و سریلانکا همگروه است. در گروه A تیم‌های ملی کرکت زیر سن 19 سال پاکستان، امارات متحده عربی، هند و ژاپن قرار دارند. یازدهمین دور رقابت‌های اینجام به اشتراک 8 تیم برتر امروز آغاز می‌شود و با بازی نهایی در 18 قوس به پایان خواهد رسید. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های گرانقدر، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. رهبران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی میگویند که خواهان یک افغانستان صلح‌آمیز عاری از تروریسم و مواد مخدر هستند.
داعش و یا تحریک طالبان تاجیکستان در سمت شمال مسئله امنیت تاجیکستان را به چالش بکشانه متصور شده.
محدودیت ها و سختگیری های طالبان بر زنان و دختران افغان واکنش ها و اعتراضات مردان افغان را برانگیخته.
ما از کشور امریکا درخواست داریم که سر طالبان فشار بیارن که همین مطاسی و همین مطلب بروی همین دختر و طفلای مردم باز کنه. آینده ایجی طفلا چی کار میشه؟
حکومت طالبان همه کافه های زنان را در هرات مسدود کرد.
یکی که از دلایل که بر ما گفتنی کافه ها را بسته شد و بسته شد یه بود که می گفتن زمینه فساد اخلاقی بر خانم وجود میه، اینجا بیان وقت خود هدر بدن.
گزارش هم داریم در مورد این که اسرائیل در دومین روز آتش بس بر شماری از اهداف در لبنان حملات را انجام داده. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رهبران کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی میگویند که خواهان یک افغانستان صلح‌آمیز و عاری از تروریسم و مواد مخدر هستند. آنها همچنان طرحی را برای تقویت سرحدات تاجیکستان با افغانستان تصویب کردند. بلاروس، قزاقستان، روسیه، تاجیکستان، ارمنستان و قرقیزستان اعضای این سازمان هستند. بیشتر در این گزارش از ستار فروغ.
شورای امنیت سازمان پیمان امنیت جمعی در پایان اجلاس سران کشورهای عضو این سازمان در آستانه اعلام کرد که خواستار یک افغانستان صلح‌آمیز عاری از جنگ، تروریسم و مواد مخدر است. این شورا در اعلامیه در پایتخت قزاقستان روز پنجشنبه 8 قوس همچنان خواستار افزایش کمک‌های بشری به افغانستان شد و گفت که از یک افغانستان صلح‌آمیز، مستقل و متحد حمایت می‌کند. در اعلامیه درباره اهمیت ایجاد یک حکومت فراگیر در افغانستان تاکید شده است. در اعلامیه آمده که ایجاد حکومت فراگیر با حضور تمام اقشار و اقوام یک عامل کلیدی برای تضمین یک افغانستان با ثبات است. سازمان پیمان امنیت جمعی در سال 2002 تشکیل شد. بلاروس، قزاقستان، روسیه، تاجیکستان، ارمنستان و قرقیزستان اعضای این سازمانند. در اعلامیه از جامعه جهانی خواسته شده است تا کمک‌های بشری به افغانستان را برای حمایت از مردم و توسعه زیرساخت‌های این کشور افزایش دهد. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور قزاقستان دیروز گفت که در اجلاس شورای امنیت سازمان پیمان امنیت جمعی در مورد تقویت مرز تاجیکستان با افغانستان تصمیم اتخاذ شد. در این باره طرح به تصویب رسیده است. روسیه و کشورهای آسیای میانه بارها در مورد تهدیدات امنیتی در مرز بین تاجیکستان و افغانستان ابراز نگرانی کردند. محمد هاشم دانش، کارشناس مسائل سیاسی، با اشاره به این نگرانی ها به رادیو آزادی گفت:
یک اندیشه و یا نگرانی های وجود داره که احتمال از اینکه داعش و یا تحریک طالبان تاجیکستان در سمت شمال مسئله امنیت تاجیکستان را به چالش بکشانه متصور شده.
حدود 2 هفته پیش یک شهروند چین در مرز تاجیکستان با افغانستان کشته شد و 5 تن دیگر شامل 4 چینی و 1 شهروند تاجیکستان زخمی شدند. حمله به شهروندان چین در 27 ماه عقرب در دره زربوز ولسوالی شمسودین شاهین ولایت ختلان تاجیکستان صورت گرفت. به دنبال این حمله منابع آگاه که به دلایل امنیتی از افشای نامهایشان خودداری کردند و بخش تاجیکستان رادیو آزادی گفته بودند که این حمله از خاک افغانستان انجام شده است. منابع در هیئت تحقیق و مقامهای مرزی تاجیکستان روز پنجشنبه به بخش تاجیکستان رادیو آزادی گفتند که از زمان حمله به این طرف نمایندگان حکومت تاجیکستان دوبار با طالبان در یک بازار مرزی در ولسوالی شمس‌الدین شاهین دیدار و گفتگو کردند. به گفته منابع طالبان گفتند که برای بازداشت مسنونین رویداد تلاش میکنند. وزارت خارجه چین هفته گذشته این حمله را محکوم کرد و از تاجیکستان خواست که در این مورد تحقیق کند. حکومت تاجیکستان و هم طالبان هنوز درباره رویداد رسما چیز نگفتند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده‌های عزیز، با گذشت بیش از 3 سال از حاکمیت دوباره طالبان، محدودیت‌ها و سختگیری‌های این گروه بر زنان و دختران افغان باعث شده تا اعتراضات و نگرانی های مردان افغان را نیز برانگیزد. شماری از مردان ادامه نقض حقوق اساسی زنان افغان را در زمینه های چون کار، آموزش و مشارکت های اجتماعی را منشأ شدید مشکلات اجتماعی می دانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
احمد 53 ساله باشنده ولایت غور، سرپرست خانواده 8 نفر است. او میگوید که دخترانش که در صنف‌های 9 و 11 هم درس می‌خواندند، با بسته شدن مکاتب سوی طالبان از ادامه تحصیل باز ماندند. با گذشت بیش از 3 سال این وضعیت همچنان ادامه دارد. احمد حالا از اداره ایالات متحده به رهبری دونالد ترامپ، رئیس جمهور آینده آمریکا، انتظار دارد که گره از مشکل موجود بگشاید.
ما از کشور امریکا درخواست داریم که سر طالبان فشار بیارن که همین مکاتب و همین مطب بروی همین دختر و طفلای مردم باز کنه. آینده از این طفلای چی کار میشه؟ ما که رفتیم از بین طفلای ما، آینده طفلای ما مد نظر خواه همین کشور امریکا بگیره.
عبدالرؤوف 29 ساله باشنده کابل، پدر دختری است که صنف ششم را به پایان رسانده اما دیگر اجازه تحصیل ندارد. او آرزو دارد دخترش دکتر شود و از طالبان میخواهد هر چه زودتر دروازه های مکاتب را برای دختران باز کنند.
میخوایم که آینده اطفال ما روشن باشه، در آینده مستر خدمت به جامعه شوند، مثلا قابله شوند، دکتر شوند، معلم شوند، یک جامعه با سواد داشته باشیم. منیس یک پادر تقاضای ما از حکومت امارات اسلامی است که دروازه مکاتب بروی دخترها باز نمایه که دارا بتوانند تحصیلات خود را دریافت کنند.
طالبان در سپتامبر 2021 با صدور فرمان مکاتب را بر روی دختران بالاتر از صنف ششم بستند. از دسامبر 2022 نیز حضور زنان و دختران در نهادهای تحصیلات عالی ممنوع شد. علاوه بر این، طالبان زنان را از کار در بسیاری از ادارات دولتی و غیر دولتی، حضور در تفریحگاه‌ها و ورزشگاه‌ها و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی منع کردند. در فرمان جدید امر به معروف و نهی از منکر، طالبان حتی چهره و صدای زنان را نیز عورت خواندند. پریسای 26 ساله باشنده شهر کابل یکی از هزاران دانشجوی زن است که قربانی این محدودیت‌های گسترده طالبان شده است. او در یکی از پوهنتون‌های دولتی در رشته روزنامه‌نگاری درس می‌خواند، اما با حاکمیت دوباره طالبان از ادامه تحصیل محروم شده است.
متاسفانه که دروازه ها بر روی ما بسته شو، ما ناامید، جگرخون و پریشان و حتی مشکل عصبی هم دختر خانم ها پیدا کردن. در گوشه خانه نشستیم، حتی با مشکل فامیلی روبرو هستیم. فامیل ها به جبری میخوان که ما را نامزاد بسازند، ولی متاسفانه که ما هیچ جایی نداریم، اصلا امیدوارم نیستیم.
او هم از جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده انتظار دارد که مشکل آموزش برای دختران و زنان بالاتر از صنف ششم را حل کنند.
از حکومت امریکا خواهش میکنیم که هر چه زودتر اسمارت فشار وارد کنند تا اینکه دانشگاه ها را برای ما باز کنند و ما بتوانیم به هدف خود برسیم.
برخی از فعالان حقوق بشر این اقدامات طالبان را نقض آشکار حقوق زنان دانسته و میگویند که با گذشت زمان عرصه زندگی بر زنان در افغانستان تنگ تر شده است. عبدالله احمدی یکی از این فعالان است. از او پرسیدم که اداره جدید ایالات متحده در بخش آموزش دختران و زنان در افغانستان چه اقداماتی خواهد کرد؟ او در پاسخ به رادیو آزادی چنین میگوید:
شاید آقای ترامپ در قسمت مسائل زنان افغانستان هم اقدامات جدی روی دست بگیرد. این بستگی در وضعیت داخلی افغانستان و سیاست های رابطه طالبان با ایالات متحده و همچنین هماهنگی و فشارهای بین المللی. در غیر صورت تمرکز دولت آقای ترامپ بیشتر روی منافع اقتصادی و سیاسی شاید گره بخورد.
او از جامعه جهانی خواست تا حمایت از حقوق زنان افغانستان را گسترش دهد.
جامعه جهانی جدا از اینکه با فشارهای سیاسی و اقتصادی به طالبان میتونه در قسمت حمایت از حقوق زنا نقش بگیره، همچنین نیاز است که حمایت‌های مستقیم و غیر مستقیم زیادتری را از سازمان‌های حقوق بشری، زنان فعال، زنانی که در افغانستان هستند و فعالیت میکنند و همچنین جامعه مدنی در افغانستان باید روی دست بگیرن و داشته باشند. این اقدامات میتونه کمک بکنه زنان افغانستان که بتونن فعالیت‌های را که دارن ادامه بدن.
مجله خبری رادیو آزادی.
درگیری های اخیر فرقه‌ای در شمال غرب پاکستان بیش از 100 کشته و ده ها زخمی بر جا گذاشته. عوامل خشونت های مرگبار درگیری های فرقه‌ای در پاکستان چیست؟ جزئیات بیشتر در این گزارش.
شمال غرب پاکستان دهه هاست که شاهد خشونت های پراگنده فرقه‌ای بوده است. در تازه ترین موج درگیری ها بیش از 100 نفر در منطقه کرم در ایالت خیبر پختونخوا از تاریخ 21 تا 23 نوامبر کشته شدند. خشونت ها زمانی آغاز شد که افراد مسلح به یک کاروان موترهای حامل شیعیان حمله کردند. این حادثه مرگبار حملات تلافی جویانه به جامعه سنی را در پی داشت. طرفین در 24 نوامبر به آتش بس 7 روزه توافق کردند. پاکستان کشور با اکثریت سنی اما منطقه کوهستانی کرم که با افغانستان هم مرز است جمعیت قابل توجهی از شیعیان را دارد. دهها درگیری اکثریت آن بر سر زمین هزاران نفر را در کرم به کام مرگ کشانده که از ماه جولای بیش از 200 نفر کشته شدند. کارشناسان میگویند با وجود آمدن گروه‌های مسلح شیعه و سنی در این منطقه تنش‌های فرقه‌ای تجدید یافته. احسان الله تیپو محسود مدیر خبری وبسایت خراسان دایری که گروه‌های شبه نظامی در افغانستان و پاکستان را دنبال می‌کند گفت ظهور گروه‌های تندرو از فرقه‌های متخاصم کرم را به میدان جنگ برای تسلط فرقه‌ای تبدیل کرده است. شیعان ادعا می کنند که گروه های افراطی سنی مانند تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی، داعش خراسان و لشکر جهنگوی در تلاش هستند که آنها را از کرم نابود و یا اخراج کنند. بسیاری از این گروه ها شیعان را مرتد می دانند و هدف قرار می دهند. در یکی از مرگبارترین خشونت ها در دهه های اخیر در کرم حدود 2000 نفر عمدتاً شیعه بین سالهای 2007 تا 2011 کشته شدند. زمانی که تی تی پی که به نام طالبان پاکستانی نیز شناخته می شوند تلاش کرد این منطقه را تصرف کند. جامعه سنی خشونت های کرم را به گردن لشکر زینبیون یک گروه شبه نظامی شیعه پاکستانی که در سوریه جنگ کرده می اندازد. این گروه شامل شیعیان از کرمند که برخ از آنها در سالهای اخیر به وطن بازگشتند. کارشناسان خشونت‌های مرگبار فرقه‌ای در کرم را نتیجه حکومتداری ضعیف و انزوای سیاسی می‌دانند. مناطق سرحدی پاکستان از جمله خیبر پختونخوا شاهد عملیات‌های نظامی مرگبار علیه خیزش‌های اسلامی و جدای طلب بودند و اردوی پاکستان به نقض گسترده حقوق بشر متهم شده است. ناظران میگویند دولت فدرال در اسلام آباد و اردوی قدرتمند که نقش بزرگ در امور داخلی و خارجی دارد همچنین ارزش‌های دموکراتیک و نهادها را زیر پا کردند. اسلام آباد در سال 2019 قانون را تصویب کرد که به نیروهای امنیتی در خیبر پختونخوا صلاحیت‌های زیاده از جمله بازداشت افراد مظنون و بدون اتهام را داد. سید عرفان اشرف استاد پوهنتون در شهر پشاور گفت که اردوی پاکستان تلاش کرده است که یک حکومت استبدادی را در خیبر پختونخوا تحمیل کند. او افزود که این نوع حکومتداری اکنون هزینه های سنگین می گیرد.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
اسرائیل در دومین روز آتش بس به برخی از اهداف در لبنان حملات را انجام داده. حزب الله توسط آمریکا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود، اما اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی حزب الله را در لست سیاه شامل کرده. اردوی اسرائیل می گوید که شماری از مظنونین با وسایل به برخی از ساعات در جنوب لبنان رسیده بودند و شرایط آتش بس را نقض کردند. آتش بس بین اسرائیل و حزب الله روز چهارشنبه برقرار شد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
اردوی اسرائیل روز پنجشنبه 8 قوس گفت که تیاره های جنگیش بعد از کشف فعالیت گروه حزب الله در یک مرکز ذخیره راکت به جنوب لبنان حمله کردند. این نخستین حمله هوایی اسرائیل یک روز بعد از نافذ شدن آتش‌بس بین اسرائیل و حزب الله است. ایالات متحده حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد. اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی حزب الله را شامل فهرست استیا کرده است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس در مورد تلفات حمله هوایی اسرائیل هنوز چیزی گفته نشده است. در همین حال شاروال بساریا در جنوب لبنان به خبرگزاری فرانس پرس گفته که یک حمله به منطقه از این شهرک صورت گرفته است. او افزوده که در این حمله یک ساحه جنگلی هدف قرار گرفته، جایی که به گفته وی برای غیر نظامیان قابل دسترس نیست. پس از 14 ماه درگیری خونین میان اسرائیل و حزب الله، آتش‌بس روز چهارشنبه هفته قوس نافذ شد. با آغاز آتش‌بس اردوی اسرائیل از ساکنان جنوب لبنان خواست که اکنون به خانه‌های خود برنگردند. حزب الله یک گروه جنگجو و همچنان یک حزب سیاسی است که کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد. نمایندگان حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند. اسوشیتد پرس نوشته است که روز پنجشنبه در دومین روز آتش‌بس، خبرگزاری دولتی لبنان گزارش داد که در آتشبوری اسرائیل غیر نظامیان در منطقه مرکبا در نزدیک مرز هدف قرار گرفتند. این خبرگزاری از زخمی شدن دو نفر خبر داده است. اسرائیل گفته که در سه محل دیگر در نزدیک مرز توپخانه شلیک کرده است. اردوی اسرائیل در بیانیه گفت که چندین مسنون با وسایط به برخی از ساحات در جنوب لبنان رسیدند و شرایط آتش‌بس را نقص کردند. در ادامه آمده است که نیروهای اسرائیلی به سوی آنها آتش گشودند. وزارت صحت لبنان روز پنجشنبه گفت که در جریان بیش از یک سال درگیری بین اسرائیل و حزب الله بیش از 3900 نفر در لبنان کشته و اضافه از 16500 تن دیگر زخمی شدند.
بیشتر از خبر
حکومت طالبان همه کافه‌های زنان در هرات را مسدود کرده. مالکان این کافه‌ها به رادیو آزادی تایید کردند که ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان همه کافه‌های مخصوص زنان در هرات را بسته. زنانی که در هرات پس از ممنوعیت تحصیل و کار این کافه‌ها را به حیث فضای امن کاری ایجاد کرده بودند میگویند که طالبان بدون ارائه سند مشخص به اتهام نشر موسیقی کافه هایشان را بستند. جزئیات بیشتر در این گزارش هست همکارم خجسته کبیری.
مقام های محلی طالبان در هرات طی دو هفته اخیر تمامی کافه های مخصوص زنان در هرات را بستند. بر اساس معلومات شماری از مالکان این کافه ها، شش کافه ای که در هرات برای زنان فعالیت داشتند از سوی ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان مسدود شدند. پیش از این محتسبان امر به معروف و مالکان این کافه ها هشدار داده بودند تا خودشان کافه هایشان را مسدود کنند. یک بانو در هرات که کافه او از سوی طالبان در این ولایت مسدود شده، به شرط عدم نشر نام و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
تا فلان هیچ امیدی بر باز شدن کافه ها وجود نداره. ما خود ما ادعای دادخواهی داریم. دلایلی که بر بستن کافه ها دارن اصلا ربطی به کافه مون داره. ما یک کافه کتاب بسیار معمولی و بدون آشیا هستیم.
بیشتر این کافه ها پس از ممنوعیت حکومت طالبان بر تحصیل و کار زنان ایجاد شده بود تا زنان به عنوان فضای امن و مکان تفریحی از آن استفاده کنند. با گفته مالکان، مقام های ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان این کافه ها را به اتهام پخش موسیقی، فروش دخانیات و فراهم شدن زمینه به گفته آنها فساد برای زنان بستند. اما کافه داران این اتهامات را بی اساس می دانند. یک تن از آنها که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نام و صدای اصلیش منتشر شود، بر رادیو آزادی گفت که طالبان تنها بخش زنانه کافه او را بستند.
یکی که از دلایلی که بر ما گفتنی کافه قرار بسته شد یه بود که میگفتن زمینه فساد اخلاقی بر خانم ها وجود میه که اینجا بیان و وقت خور هدر بدن، نیازی هم نیه به چیز. و ای که چی ضربه به کافه وارد شد، میتونیم بگیم که یکی که نیروی کریم رو مجبور شدیم اخراج کنیم، اونا رو برکنار کنیم چون دیگه واقعا نیازی نبود. میشه گفت نصف بیشتر از فروشات افت کرده و اگه همین رقم ادامه پیدا کنه احتمالاً که تا چند هفته دیگه توقف کنه فعالیت کافه و ادامه دادن نتونه.
بر گفته مالکان این کافه های مخصوص زنان، طالبان در حال کافه های آنها را مسدود کردند که هیچ سند رسمی با آنها ارائه نکردند. تلاش کردیم تا در این مورد با ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت هرات به تماس شویم، اما موفق نشدیم. این در حال است که حکومت طالبان همواره مدعی شده که از زنان متشبث حمایت می کنند. رویا حافظی، یکی از مسئولان پیشین اتاق تجارت زنان افغانستان، بستن این کافه ها را نگران کننده می داند. او بر رادیو آزادی گفت
بسته شدن کافه های زنان به دنبال فعالیت های دیگری که بالای زنان و دختران افغان وارد شده است واقع شده. البته این تازگی ندارد، چون قبلا هم مشکل داریم که بازارهای زنان در اکثریت ولایت و همچنان آرایشگاه در شهر کابل نیز بسته شده بود از طرف امارت اسلامی، و دولت امارت اسلامی همیشه شعارگونه شعار میدهد که ما تجارت زنان را در افغانستان حمایت میکریم. متاسفانه کاملا زیاد ناقص بوده و تا به حال ما کدام حمایتی از جانب امارت اسلامی را ندیدیم.
حکومت طالبان پیش از این فعالیت آرایشگاه های زنانه را در بیشتر ولایت های افغانستان متوقف کرد. با این حال زنان متشبث پیش از این هر ازگاه در صحبت با رادیو آزادی از موجودیت مشکلات در برابر کارشان زیر حاکمیت طالبان شاکی بودند. اما حکومت طالبان پیش از این نیز در فرمان های مشابه زنان را از رفتن به رستوران ها، پارک های تفریحی و ورزشگاه ها منع کرده است. طالبان هرچند مدعیند که حقوق زنان افغان بر اساس شریعت اسلام تامین است، اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ماده 13 هم قانون جدیدشان که 21 اگست سال روان میلادی تصویب شد، بر پوشیده بودن کامل چهره زنان تاکید کرده و حتی صدای آنها را عورت خواندند، آنچه که سبب واکنش های تند جامعه جهانی شده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنونده های عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به چند پیام خودتان.
پیام ها و نظریات شما.
در افغانستان کودکان بسیار زیر فقر زندگی میکنن، تا کودکای هستن که وقت وقت از او تحصیل است، درس است، برای آموختن علم که برای آینده خود و به جامعه خود خدمت کنند. مگر متاسفانه در افغانستان وقتی که از مادر تولد میشد کمی که سر پای میشود در کار و بار میبرن، یا ساجق فروشی میکنند، دخترای خورده میبینین یا قلم فروشی میکنن. دولت مجبور و مکلف از برازی ها یک برنامه ریزی دقیق و درست کنه، چی سازمان ملل باشه، چی حقوق بشر باشه، چی دیگه نهادها باشه، چی خصوصا دولت که در این عرصه بسیار مقصر اصلی دولت میباشه.
درباره وضعیت کودک ها در افغانستان بگه، متاسفانه نیمه از کودک های ما کار شاقه میکنه در سنی که اونا باید در مکتب باشن، و نیم دیگرش که به شمول دختر خانوما می باشه از صنف ششم به بعد مکتب رفتن می تانن، که این حقوق اولیه یک کودک است. یعنی کودک ها هست که نسل های بعدی ما می باشه و از اینا نسل های بعدی جا می مانه. پس چه خوب است که بیشتر تمرکز ما را بالای نسل های بعدی ما بکنیم، و امید که این نسل های بعدی ما بتانند با پیشرفت و تکنولوژی دنیای امروزی برسن.
پیام شما نظر شماست. نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.